این کشور کوچک کمتر از 500,000 جمعیت داره. دولتش مخالف دولت آمریکا بود، حاضر نبود از بانک جهانی قرض بگیره، حاضر نبود از صندوق بین‌المللی پول
بگیره.
آمریکا علیه اون دولت خواست کودتا بکنه، ولی چگونه؟ با حمله نظامی به یک کشوری که نیم کمتر از 500,000 جمعیت داشت. دولت رو میخواست سرنگون بکنه، یه حمله بزرگ نظامی کرد، ولی اون تنها نبود. بعدن که آمریکا رفت پاناما که نوریگا را بگیره، نوریگا آدم نامحبوبی بود در کشور خودش. نوریگا مثل آینده تو شیلی محبوب نبود.
بله.
نوریگا اصلا 1/100 محبوبیت مصدق رو در ایران نداشت، اصلا محبوب نبود، نامحبوب بود. ولی برای که همون نوریگا را که نامحبوب بود بگیره، دستگیر بکنه، مجبور شد بره 1/4 شهر پاناما را، پایتخت کشور پاناما را بمباران بکنه، یعنی کاملا بمباران بکنه تا اونو بگیره، دستگیرش بکنه.
بله.
که دستگیرش کرد.
بله.
حالا ما دیدیم که صدام حسین خیلی خیلی هم در کشورهای همسایه نامحبوب بود، هم در داخل کشورش. ولی دیدیم که آمریکا برای اینکه صدام رو سرنگون بکنه، میبایستی میرفت با بیشتر از 150,000 سرباز آمریکایی مسلح به توپ و تانک و به موشک ها کشور عراق رو
اشغال
نظامی بکنه. و امروز تازه ما میبینیم که همین آمریکا که هیچ چیزی نداره به غیر از نیروی نظامی، چندین ماهه که نتونسته حتی کشور کوچکی با 6,000,000 جمعیت لیبی رو تسخیر نظامی بکنه و دولت رو سرنگون بکنه، در حالی که خواستش دقیقاً سرنگونی دولته، نه کمک به مردم. میخواد دولت قذافی رو سرنگون بکنه، ولی نتونسته. پس قذافی هم درست مثل صدام نامحبوبه، محبوب نیست، یعنی مثل آقای مثل سالوادور آینده یا دکتر محمد مصدق نیست.
بله بله، مردم بر علیه بلند شده.
بله، آمریکا نمیتونه اینا را سرنگون بکنه. در نتیجه آمریکا به یک کشور امپریالیستی ارضی محور تبدیل شده. قبلا اینجوری نبود، میرفت یک کشوری کودتا میکرد، کودتا در غنا، کودتا در اندونزی، دکل پاتریسو مونبا. شما میبینید که یک نفر سرباز اینو کشته ندادن، اصلا اونجا سرباز نفرستادن که کشته بدن. ولی امروز آمریکا با تمام نیروهای ناتو نمیتونه حتی یه دولتی که نامحبوبه اونو سرنگون بکنه.
بله.
مثل آمریکا اون هژمونی فرهنگی، اون سیطره‌ای که داشته، اون تسلط حتی ایدئولوژیکی و دیپلماسی و اینا اقتصادی داشته، تمام اونا رو یکی بعد از دیگر از دست داد. در نتیجه از یک سو بدنه نظام به حال فرتوتی و بی‌ربطی رسیده، به اون حال دچار شده، و آمریکا و کل نظام به نظر من در بستر مرگ افتاده. البته که به سادگی از بین نمیره، مگر اینکه آلترناتیو، اون بدیل در سطح جهانی، در سطح کشورها به وجود بیاد از این هیولا. ولی که خب این هیولا مثل زهاد میمونه توی بستر مرگ و از بستر مرگ فرمانها را صادر میکنید به کدوم کشور کدوم روز باید حمله بشه.
بله.
اینکه ما از هر نظر شرایط متلاطم جهان رو هم باید از موضع این ببینیم که بله، جهان ما در تلاطمه، ولی این تلاطم همش منفی نیست، یه بخشش کاملا منفیه در ارتباط با نظام جهانی سرمایه، ولی یه بخشش امیدوار کننده است. جوانان در کلیه این کشورها به پا خواستن و خب انسانهایی که مبارزه کردن علیه این نظام، چه در سطح بین‌المللی جهانی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در سطح کشوری، این انسان‌ها با تجربه‌ای دارن، من به اونها اسم اونا را میذارم چالشگران ضد نظام، اینها وظیفه دارن که خانه تکانی بدن، همدلی ها و همزبانی های خودشون رو بیشتر بکنن و به این زبانان در سراسر این کشورها کمک بکنن، چون اینا به پا خواستن. ما بخواهیم چه نخواهیم، امروز زبانان به پا خواستن و در بعضی از کشورها مثل یمن این زبانان موفق شدن که افراد مسن و پدر مادرهاشون هم بیارن به میدان مبارزه.
بله.
و این بخش واقعا اون شکوفایی جریانه که بله، بحران دو جنبه داره. بحران همیشه مطلقا منفی نیست، بلکه جنبه مثبت هم داره. در تاریخ ما چندین بار متوجه این بحران ها بودیم که از درون این بحران ها ضروره همه چیز منفی نیومد، بلکه در بعضی از این بحران ها ما دیدیم که اون جامعه از درون اون بحران به سوی ترقی و شکوفایی رفت. اگر شما توجه کنید، وقتی که متفقین در سال 1931 اومدن ایران رو تسخیر نظامی کردن، مردم ایران برای یک سالی دو سالی دچار بحران شد، بحران هویت، اینکه ما کی هستیم، کجا قرار گرفتیم. ولی دیدیم که از درون اون بحران نهضت بزرگ ملی شدن صنعت نفت و بعداً دولت ملی مصدق به وجود اومد و مثال های زیادی در تاریخ ما میتونیم مثال بزنیم. به امروز هم شرایط در جهان به اون شکل شد. من فکر میکنم که مثلا در کشور مصر دقیقا معلوم نیست بعد از ماه سپتامبر و ماه اکتبر انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در مصر چگونه خواهد بود، یعنی از حالا نمیشه حدسش زد. ولی همین قد میدونم که امکان داره که در کشور مصر یک دولت نسبتاً ملی، نسبتاً برابری طلب، نسبتاً دموکراتیک مثل دولت برزیل سرکار بیاد از طریق انتخابات، و یا اینکه امکان داره نه، اون شخصی که میاد سرکار سرسپرده دوباره دولت آمریکا و یا کشورهای اروپای غربی باشه که همون میشه بخشی از نظام جهانی سرمایه. یعنی که ما هر دو رو باید در نظر بگیریم. بحران هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی و اوضاع جهان در حال تلاطم میره جلو و ما دقیقاً باید گوش بدن باشیم و تحلیل هایی که میدیم ببینیم که چقدر با اوضاع در وفق میده.
در ضمنم یه چیزم یادمون نره که در سال روزهای دومین سال خیزش و قیام ملت ایران هم هستیم، جنبش ملت ایران، که همواره هم همه روزه، یعنی در کنار و در تداوم اون جنبش ها، یکی از حرکت های بسیار زیبا هم جنبش ملت ایران بود.
بله، این شما اگر توجه کنید مردم در ایران به پا خواستن، در مصر بعد از یک سال و نیم به پا خواستن.
بله،
چیزی که در مصر متفاوته با اوضاع ایرانی که مثل این که در مصر این زبان‌ها دیگه نرفتن خونه هاشون، مثل این که دیگه اصلا موندن تو خیابون‌ها یا خیابون‌های دیگر کشورها، یعنی زبان‌های دیگر کشورها رو هم کشیدن و اینا. در صورتی که ما میدونیم که در ایران اول ایران یک سال و نیم قبل از این که در ایران شروع شد.
بله.
یا در تونس شروع بشه در ایران شروع شد.
بله.
و این که کشورهای فقط عربی محدود نخواهد بود به کشورهای عربی شمال آفریقا و خاورمیانه، بلکه ما امروز شاهد گسترش این امراض هستیم ما برای این مرزها، و بهترین نمونه‌اش هم که شب و روز میبینیم کشورهای مثل گردستان و امروز ترکیه و فردا هم میدونید کشورهایی که اتفاق افتاد در اسپانیا، ایرلند، پرتغال، همه این کشورها مردم دفاع خواستن، به ویژه زبانم نقش بزرگی بازی میکنه.
بله بله. و باید هم حتما در آینده درباره این که چرا جنبش ما در شکل بیرونیش و ارائه ظاهر کم نماتر شد و فقط در روزهای مهم حضور پیدا کرد، البته با توجه به اینکه هر روز شاهدیم بیشتر و بیشتر در درون در حالت شکوفایی و گسترشه، به اینم بپردازیم.
بله خیلی مهمه دیگه. من فقط به تفاوتش
بله.
به صورت سوری دستا نگاه میکنم، ولی این که چه عللی چه عواملی باعث شده که اینجوری باشه حتما در آینده راجع بهش صحبت میکنم.
حتما. جان پارسا بنا بفرمایید، بپردازیم به مسائل داخل ایران. در ایران چه میگذره و اینکه به اصطلاح به این درگیری بین جناحین ازش نام برده میشه؟
بله من خیلی علاقه داشتم که به این مسئله اشاره بکنم که اوضاعی که ما امروز در ایران شاهدش هستیم، یعنی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی، خب جناحای مختلفی از نظر تاریخی در این 30 سال گذشته در داخل جمهوری اسلامی بوده، حالا به امروز رسیده. این جناح‌ها در داخل حاکمیت در کسوت دین و مذهب میان بیرون و از واژه‌ها، از گفتمان‌ها و اسطوره‌های مذهبی و دینی استفاده می‌کنند، ولی اگر ماهیت این اختلافات بپردازیم به دو تا نکته ما میتونیم خیلی اشاره بکنیم و تأکید بکنیم. یکی این که این اختلافاتی که امروز مثلا بین جناح احمدی نژاد و جناح بخش خامنه‌ای یا طرفداران خامنه‌ای، علمای مذهبی یعنی آیت الله ها به بگو پیوسته، این به هیچ وقت نه تنها ماهیت دینی و مذهبی نداره، بلکه حتی جنبه های مذهبی و دینی که اینا استفاده می‌کنن خیلی خیلی مصنوعیه. یعنی واقعیت اینه که این جناح‌ها بر سر ثروت و قدرت به جان هم افتادن. اولا من معتقدم که یک جنگ زرگری نیست، یعنی با خیلی از تحلیلگران که اونا هم معتقدن که این جنگی که بین این جناح اتفاق افتاده در ایران زرگری نیست، من با اونا موافقم، یک جنگ واقعیه.
بله.
اصلا جنبه مذهبی نداره، یک حتی ماهیت مذهبی و دینی که نداره، بلکه جنبه مذهبی هم خیلی خیلی مصنوعیه،
یعنی روکارش مذهبیه،
هم ماهیتا و هم به طور خصلتا بر سر ثروت و قدرته. و اینو اشاره بکنن که در کشورهای، یعنی در جوامع پیشا سرمایه داری، 500 سال قبل، 600 سال قبل یا 1000 سال قبل، عموماً ثروت زمانی میومد دست کسان که اون کسان قدرت داشتن. یعنی چنگیز خان وقتی که اومد ایران رو تسخیر کرد، بعدن صاحب ثروت شد و تازه خودش هم، نه فرزندانش هلاکو خان ثروتمند شدن. یعنی در دوران پیشا سرمایه‌داری این قدرته که مقدار ثروت رو تعیین میکنه، ولی در جامعه مدرن، در جامعه معاصر، در جامعه سرمایه‌داری که امروز همه کشورها من جمله کشور ایران یک جامعه سرمایه‌داری به تمام معنی، منتها یک جامعه سرمایه‌داری عقب افتاده است، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر حتی اقتصادی و تکنولوژی که در مقام مقایسه مثلا با کانادا و آمریکا، همه ایشون کشورهای سرمایه‌داری هستند. در کشورهای سرمایه‌داری قدرت افراد، قدرت انسان‌ها، قدرت گروه‌ها از ثروتشون میاد. این ثروت هست که قدرت میاره، ثروت هست که قدرت میخره. در جوامع پیشا سرمایه‌داری اینجوری نبوده. امروز در ایران شما اگر توجه کنید، مثلا آیت الله ها در حتی دهات دور افتاده ایران، در یک دهی یک آیت الله، یک حجت الاسلام میگه من جانشین نماینده، عمدتا میگن نماینده، من نماینده امام زمانم. من نه امام زمان دیدم نه جانشین نشستم، من فقط نماینده شم. بعضی مردم میان خمس میدن به این. خب این یک ثروتیه که دائما این آیت الله در یک دهه کوچک یا در یک محله یا در یک شهر بزرگی صاحب ثروت میشه. از طریق اون ثروت مدارس باز میکنه، از طریق مدارس دوباره، یعنی ثروت داره این آیت الله، ثروت کسب میکنه. امروز یک عده اومدن که طرفداران خود احمدی نژادند، اینا میگن که نه، اصلا اینا نمایندگان امام زمان روی زمین معنی نداره، ما خودمون ارتباط مستقیم با امام زمان داریم. بنده احتیاجی نیست که به این نمایندگان شما خمس و زکات بدید. یعنی دقیقاً روی مسئله ثروت اینا به جان هم افتادن و تمام از اسطوره های مذهبی و دینی، از این واژه ها و از این گفتمان ها که استفاده میکنه، در کسوت مذهب، در کسوت دین استفاده میکنن، ولی در واقع هدفشون مبارزه است برای اون ثروت. البته در ایران آیت الله های عظما، آیت الله های بزرگ، به غیر از خمس و زکات، مخصوصا خمس، منبع دیگری هم دارن. ایران برخلاف اکثر کشورهای آفریقا، اکثر کشورهای آسیایی مثل مثلا چین حتی یا تایلند، ایران ثروت بزرگ مواد طبیعی داره، نفت و گاز طبیعی، به غیر از منابع دیگر طبیعی مثل مصر که داره. من فقط به نفتش اشاره میکنم. در نتیجه ثروت دو جنبه داره در ایران، یکی ثروتی است که از منابع طبیعی میاد، یکی ثروتی است که از اسطوره های مذهبی و دینی میاد. در نتیجه اینها بر سر این ثروت دارن مبارزه میکنن و به نظر من به هیچ وجه کوچکترین جنبه مذهبی دینی در این مبارزه دیده نمیشه. فقط به طور مصنوعی از این واژه ها استفاده میکنن، هدفشون ثروته، که ثروت هست که قدرت رو تعیین میکنه. رابطه این دوتا هم خیلی مکمل هم هستن. با از بین رفتن ثروت قدرت از بین میره، با رفتن قدرت ثروت از بین میره.